درود به شما همراهان گرامی شبکه رادیویی ورزش، دعوتتون میکنم برنامه مشاور و بعد از اون از ساعت 13:30 قطعه نمایشی که همکارانم آماده کردند رو به عنوان حسن ختام این نوبت کاری بشنوید.
مشاور به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما دوستان عزیز و هموطنان محترم، امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های مشاور از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه همراهمون باشید. از شنبه تا جمعه هر هفته شما دوستان عزیز میتونید همراه باشید با برنامه مشاور از رادیو ورزش و با سامانه پیام کوتاه ما 30306 هم ارتباط برقرار کنید. سوالاتتون رو مطرح بفرمایید که در همین برنامه مشاور به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. موضوع شنبه های برنامه مشاور در خصوص بیماری های قلبی و عروقی، یک شنبه ها در خصوص ناراحتی های مفصلی با شما عزیزان صحبت میکنیم. دو شنبه ها موضوع برنامه مون اختصاص پیدا میکنه به دیابت، سه شنبه ها فشار خون، چهار شنبه ها اعصاب و روان و پنج شنبه ها مشکلات بانوان، جمعه ها هم برنامه مون اختصاص داره به ویروس کرونا. دوستان عزیز شنونده، موضوع پنج شنبه های برنامه مشاور اختصاص داره به مشکلات بانوان. شما خانم های عزیز و گرامی هر سوالی که دارید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30306 مطرح بفرمایید. در این برنامه کارشناسان و متخصصان گرامی پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز و خانم های گرامی خواهند بود. از اینکه همراه ما هستید بی نهایت سپاسگزارم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه مشاور. پنجشنبه دیگر در خدمت شما هستیم با موضوع دیگر در خصوص بانوان. بانوان عزیز شنونده، قطعا از روند یائسگی یا منوپوز آگاهی دارید. یائسگی یک بخش طبیعی از فرایند افزایش سن در بانوان هستش. به عبارت دیگه، یائسگی یک فرایند بیولوژیک طبیعی و گذرا و مرحله‌ای هستش که شما رو ورود میده به مرحله دیگه، که این اتفاق همراه با تغییرات هورمونی، جسمی و روانی هست و کاملا طبیعی محسوب میشه. یائسگی به طور طبیعی زمانی شروع میشه که تختان ها میزان کمتری هورمون های استروژن و پروژسترون رو تولید میکنن و توقف عادت ماهیانه رو ما شاهد هستیم. هر خانومی ممکنه یائسگی رو به صورت متفاوت تجربه بکنه. حتی سنی که یائسگی در اون رخ میده و شروع میشه در همه بانوان یکسان نیست، اما بیشتر بین 45 تا 55 سالگی میتونیم انتظار روند یائسگی رو داشته باشیم. عوامل متعددی مثل وراثت، نژاد، میزان سلامت و سطح استرس، همچنین نحوه زندگی و میزان فعالیت ورزشی، تغذیه در زمان وقوع یائسگی مؤثر هستند. یک سری از علائم رو در دوران یائسگی مشاهد هستیم، مثل گور گرفتگی ها، تعریق، اختلالات خواب، تغییرات روحی و روانی و افزایش وزن و افزایش چربی محیطی شکم که از عوارض یائسگی برای بانوان هستند. به بیماری های قلبی و عروقی میتونیم اشاره بکنیم که ناشی از همون چربی های محیطی شکمی، کندی متابولیسم و سوخت و ساز و تغییرات هورمونی هست که در این دوران رنج و نرخ اون افزایش پیدا میکنه. از جمله اقدامات کاهش دهنده ابتلا به بیماری های قلبی، کنترل و کاهش فشار خون هستش که با انتخاب یک سبک زندگی فعال و یک سبک زندگی منظم میتونیم اون رو کاهش بدیم. انتخاب فعالیت‌های ورزشی، خصوصا فعالیت‌های ورزشی هوازی و ایروبیکی مثل پیاده‌روی، فعالیت‌های سالونی و گروهی هوازی، شنا، کوهنوردی و یک رژیم غذایی سالم که حاوی چربی‌های کم اشباع باشه و مقادیر فراوانی از غلات، سبزی‌ها و میوه‌جات رو شامل بشه، می‌تونه برای این دوران مناسب باشه. استئوپروز یا پوکی استخوان که شامل تحلیل رفتن استخوان هست و افزایش خطر شکستگی خصوصا در لگن و ستون مهره ها رو داره، نیز در این دوران بیشتر دیده میشه و از یکی دیگر از عوارض یائسگی هست و علت عمده اون در این دوران کاهش سطح استروژن و کاهش فعالیت ورزشی هستش یا فعالیت های بدنی هستش. فعالیت های ورزشی که گام شماری و ضربه پاشنه و پنجه پا در اونها نقش اصلی رو دارن، مثل پیاده روی، دویدن های آرام، برای کنترل و پیشگیری پوکی استخوان میتونن مؤثر باشن. قطعاً افزایش چربی در ناحیه شکم رو بانوانی که در دوران یائسگی قرار دارن میتونن ببینن و تجربه اون رو دارند. میبینن که در یک برهه و در یک مرحله از زمانی پیک افزایش وزن به ناگهان دیده میشه. قطعاً شما با انتخاب شیوه زندگی و سبک زندگی فعال، انتخاب مواد غذایی و کاهش کالری مازاد مورد نیازتون از توصیه های مناسبی میتونه باشه برای این دوران که کمک بکنه شما رو از بیماری ها و مشکلات و معضلات دوران یائسگی دور بکنه. ورزش منظم و نه چندان سنگین موجب افزایش فعالیت غدد و هورمون های مؤثره میشه. اگر به طور منظم ورزش انجام بشه، عوارض یائسگی مثل تعریق و گور گرفتگی کاهش پیدا میکنه. بانوان باید ورزش در دوران یائسگی رو جز اولویت‌های زندگیشون قرار بدن، چون ورزش از طریق افزایش مصرف انرژی به حفظ وزن یا کاهش وزن کمک می‌کنه. ورزش می‌تونه به کاهش چربی احشایی کمک بکنه و منجر به کاهش پرفشاری خون، تریگلیسیرید، LDL بالا، وزن بدن افزایش یافته و مقاومت به انسولین بشه. ورزش همچنین روند تحلیل استخوان‌ها رو کاهش میده و باعث بهبود کیفیت زندگی، کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش عملکرد مغزی میشه که باید بدونید بانوان گرامی، افسردگی و اضطراب در بانوان نسبت به آقایون بیشتر هستش. همچنین زوال عقلی و مغزی در بانوان باز در مقایسه با آقایون بیشتر دیده شده. شما میتونید با انتخاب فعالیت ورزشی مناسب به کنترل گور گرفتگی بدن کمک کنید و در آخر همچنین با تقویت عضلانی از رخوت و قامت خمیده در این دوران پیشگیری کنید. بانوی سوالی پرسیدن مبنی بر این که چه ورزشی رو توصیه میکنید برای مشکلات یائسگی. اگر بخوایم ورزش رو برای این دوران توصیه کنیم، دویدن رو میتونم اشاره بکنم. یکی از ورزش‌های مفیدی که در این دوران میتونیم توصیه بکنیم، البته دویدن در ساعات خنک روز حداقل 20 دقیقه و در 3 جلسه در هفته حداقل انجام بشه. در این دوران چون احتمال درد و ناراحتی پا و زانو وجود داره، قاعدتاً در ابتدا با پزشکتون مشورتی داشته باشید و بعد با انتخاب کفش کتونی مناسب این فعالیت ورزشی رو انجام بدید. پوشیدن لباس خنک ورزشی در این دوران میتونه شما را از حملات گر گرفتگی در زمان فعالیت ورزشی دور بکنه و سعی کنید در سطوحی که شیب تندی ندارن دویدن رو انجام بدید. از دیگر تمریناتی که میتونیم در این دوران اشاره بکنیم، تمرینات تنفسی هست. مثل هوا رو از بینی وارد ریه ها کنید تا جایی که میتونید در این مرحله شکم رو به سمت داخل فرو ببرید. سپس دهان رو باز و همه هوایی که داخل ریه ها بوده به یک باره به بیرون بفرستید. میتونید این تمرین رو 10 بار در طول روز تکرار کنید. امیدوارم برنامه امروز مفید برای همه شما بانوانی که در سنین یائسگی و سالمندی قرار دارید واقع شده باشه. خدا نگهدار.
در خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم هستیم با ادامه برنامه مشاور از رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شنونده های عزیز و مخاطبین رادیو ورزش، خصوصا عزیزان هوادار برنامه مشاور. شهاب علیایی هستم، رژیم شناس و مشاور تغذیه. افتخار دارم تا امروز هم با شما باشم با موضوع تغذیه بانوان. ما در برنامه‌های گذشته به اهمیت تغذیه بانوان اشاره کردیم و بیماری‌هایی که میتونه مرتبط با بحث تغذیه باشه و اختصاصی خانم‌ها هم باشه بهش اشاره کردیم، مثل بیماری کم‌خونی فقر آهن که در واقع ملاحظات تغذیه‌اش هم عنوان شد. امروز می‌خوام در خصوص یکی دیگر از بیماری‌های خصوصا در واقع اختصاصی خانم ها صحبت بکنم و اون پوکی استخون هست. شرایط فیزیولوژیک بانوان اونها رو مستعد ابتلا به بعضی از بیماری های غیر واگیر میکنه، مثل همین پوکی استخون. پوکی استخون در بانوان به دلیل کم بودن توده استخوان و پدیده یائسگی در واقع شیوع بیشتری داره. البته این که در آقایون به وجود نمیاد نیست، بله در آقایون هم هست خصوصا در سنین بالا، اما در خانم ها متاسفانه ما داریم میبینیم که از سنین پایین این بحث پوکی استخون داره شکل میگیره. حتی از حدودا 40 سالگی در دنیا سن ابتلا به پوکی استخون حدودا 70 سالگی هست. در ایران متاسفانه حدودا 40 تا 45 سالگی به رسیده که اگر به این وضعیت هم ادامه پیدا بکنه شاید سن ابتلا به حدودا 35 سالگی هم برسه و علت اون هم در واقع تغذیه بد بانوان هست، خصوصا عدم مصرف منابع کلسیم و فسفر که همون شیر و لبنیات و خانواده لبنی باشه. زنان در هر سن 4 تا 5 برابر مردان دچار شکستگی استخون میشن. هورمون‌های جنسی نقش مهمی در استحکام استخون‌ها داره، بنابراین هر عاملی از جمله یائسگی که باعث کم شدن این هورمون بشه میتونه پوکی استخون رو تسریع و تشدیدش بکنه. علائم پوکی استخون چی هست؟ متاسفانه به طور معمول پوکی استخون هیچ علامتی نداره قبل از بروز عوارض، یعنی نمیفهمیم تا زمانی که به یک عارضه‌ای برمیخوریم. علائم هنگامی ایجاد میشه که شکستگی اتفاق بیفته. درد ناگهانی شدید در ستون فقرات میتونه از علائم باشه، خمیدگی ستون فقرات و کاهش قد. خیلی جالبه، بعضیا میگن مگه میشه که ما قدمون رفته رفته کوتاه بشه؟ بله امکان پذیر هست و خیلی هم اتفاق میفته که افرادی میبینن که قدشون با دوران جوانیشون متفاوت هست و کاهش پیدا کرده. اگر قدتون حدوداً 3 سانتی متر نسبت به دوران نوجوانی کاهش پیدا بکنه، بدونید که در معرض ابتلا به پوکی استخون هستید، باید حتما پیگیری کنید. ساده ترین روش تشخیص پوکی استخون سنجش تراکم استخوان هست که با دستگاه خاصی انجام میشه و در واقع خیلی هم راحت هست، حالا حدودا 20 دقیقه نیم ساعت شاید هم کمتر طول بکشه، اما میتونه به طور دقیق بگه که آیا به بوکه استخون مبتلا هستید یا خیر. خب حالا کسانی که مبتلا شدن چی کار بکنن؟ کسانی که مبتلا شدن باید یه سری ملاحظات تغذیه‌ای داشته باشن و یه سری ملاحظات ورزشی داشته باشن. ملاحظات تغذیه‌ایشون در واقع مصرف یک سری مینرال ها هست که میتونه در تحکیم و تقویت توده استخوان ها نقش داشته باشه. کلسیم یکی از مهمترین عنصرهایی هست که برای سلامت و استحکام بافت استخوانی میتونه خیلی نقش مفیدی داشته باشه. حدوداً 1200 میلی گرم ما نیاز داریم که شاید در خانم ها در واقع این مقدار در دوران خاصی مثل دوران بارداری و شیردهی و یائسگی، افراد مسن و بچه ها بیشتر هم بشه، تا حدوداً 1500 میلی گرم هم برسه. منابع غذاییش چی هست؟ فرآورده های لبنی مثل شیر، ماست، پنیر، کشک، سبزیجات برگ سبز، کلم، شلغم، هویج، بعضی از میوه‌جات مثل مرکبات، انگور، توت فرنگی و دانه ها مثل بادام، پسته، گردو، مغزها، حبوبات مثل عدس و لوبیا و غذاهای دریایی هم از منابع خوب کلسیم و همینطور فسفر هستند، چون فسفر هم از دیگر املاحی هست که برای سلامت استخوان‌ها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنه. در واقع به همراه کلسیم در تشکیل استخوان و استحکام اون مؤثر هست و باید به نسبت همون کلسیم، یعنی نسبت 1:1، همون حدودا 1200 میلی گرم در روز مصرف بشه. از ویتامین ها میتونیم به ویتامین دی اشاره بکنیم که متاسفانه در بین جمعیت ایرانی کمبودش بسیار شایع هست، بسیار بسیار شایع هست و انقدر شایع هست که ما حتی میتونیم توصیه کنیم که به طور جمعی، به طور در واقع دوز نگهداری و پیشگیری کمبود ویتامین دی رو همه افراد مصرف کنن که همون 50,000 واحد در ماه هست، یعنی هر ماه یه دونه دوز مگا دوز 50,000 واحدی میتونه کفایت بکنه. اگر در واقع کمبود ویتامین د بیشتر بود، در واقع تحت نظر متخصص باید این دوز افزایش پیدا بکنه که حتما باید تحت تجویز متخصص باشه و نه سر خود، چون اگر زیاد مصرف بشه ویتامین دی میتونه اووردوز و به طور ایجاد سم بکنه در بدن و مشکل ساز بشه. البته خب استفاده از نور خورشید هم میتونه خیلی کمک کننده باشه برای تامین ویتامین دی برای بدن. خب این از بحث تغذیه‌ای بود و در نهایت میخوام به بحث ورزشی اشاره بکنم. ببینید، کسانی که بی تحرک هستند در واقع احتمال ابتلا به پوکی استخون در اونها بسیار بیشتر هست، بنابراین بعد ورزش انجام بدن. ورزش هم حتما نمیخواد که ورزش خاصی باشه، یه پیاده روی ساده میتونه خیلی کمک کننده باشه، یا هر نوع ورزشی که وزن بدن رو بدن تحمل بکنه، یعنی مثلا شنا که وزن بدن تحمل نمیشه برای پیشگیری از ابتلا به پوکی استخون خیلی مفید نیست. پیاده روی، دویدن، ورزش کردن، پریدن، جهیدن و اینها مواردی هست که هر کس بنا به توانایی که داره میتونه انجام بده و از پوکی استخون برای خودش پیشگیری کنه. خصوصا خانم ها مراقب ابتلا به پوکی استخون باشید که بسیار به شما نزدیکه. تا برنامه دیگه همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
با سلام، من دکتر جمال میرزایی هستم، متخصص بیماری های عفونی، فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی. کودکانی که مبتلا به کرونا میشن در اغلب موارد بدون علامت هستند و این بدون علامت بودن بسیار برای گسترش بیماری مهم هست، چرا که کودکی که مبتلا به کرونا میشه و هیچ علامتی نداره ممکنه که در سطح جامعه حضور پیدا بکنه و اون وقت در ارتباط با سایر افرادی که سالم هستند عامل انتشار بیماری باشه. بنابراین کودکان ما حتما باید در مواقعی که در فضاهای باز حضور پیدا میکنند، در اماکن شلوغ، از ماسک استفاده بکنن و همینطور این کودک ممکنه که منشأ ابتلاء خانواده به بیماری کرونا بشه در حالی که خودش هیچ علامتی نداره. در موارد کمی هم ممکنه که کودکان دچار علائم جدی و عوارض ابتلا به بیماری کرونا هم بشن، هرچند که تعدادشون کم هست.
دوستان عزیز شنونده و هممیهنان محترم، این هم برنامه مشاور که از رادیو ورزش تقدیم شما شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آرزو میکنم همیشه سلامت و بهروز و شاد باشید و در روزهای آینده هم ما رو با این برنامه همراهی کنید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
وقتی خبر رسید که کرونا از یه جای دور اومده، پر از دلشوره شدیم. راستش همه ترسیدیم. قبل‌ترا زندگیمون بهتر بود، قدرشو ندونستیم. در و پنجره ها رو بستیم، خونه نشین شدیم. کجا رفتون مهمونی ها و دور همیا؟ کجا رفتون همه عادی بودن ها؟ قدرشو ندونستیم. چند بار برای تکراری بودن روزا غر زدیم، چند بار گفتیم کی حوصله مهمونی داره، کی حوصله دور همی داره، قدرشو ندونستیم. کی فکر میکرد کرونا بتونه بهمون نشون بده روزای زندگی میتونه خیلی بلند و طولانی هم نباشه. مرگ همیشه دور بود، قدرشو ندونستیم. برای اینکه زنده باشیم همه جا رو شستیم، حتی خریدار رو ضد عفونی کردیم، ماسک زدیم، دستکش پوشیدیم، سلام و علیکمونم شد با فاصله، قدرشو ندونستیم.
اون موقعی که خیلی جوان بودم و همه دور سفره جمع می‌شدیم، وقتی که غذا تموم می‌شد یه آه بلند بالا می‌کشیدم، من گفتم کاش غذا تموم نمیشد، کاش اولش بود. نه به خاطر غذا، چون که همیشه بود، فقط به خاطر اون جمعی که میدونستم همیشه باقی نمیمونم. خب ولی الان که همه هست، از قدرشو بدونیم دیگه.
توی روزای کرونا به سلامتی پدر و مادرها و بزرگترای فامیل بیشتر فکر کردیم. با صدای تک سرفه دلمون لرزید و برای یه دل سیر نگاه کردنشون دلمون پر زد، قدرشو ندونستیم. کجا رفتون قهرا و اون آشتیای علکی؟ کاش ته دل هیچکی از ما کینه و کدورتی نمونده باشه. کاش قدر دوستیا رو بیشتر میدونستیم و کاش، قدرشو ندونستیم. تا قبل از اینکه کرونا از راه برسه، زندگیمون با همه تلخی‌ها و شیرینی‌ها، با آلودگی هوا و ترافیک و خستگی‌ها و قهراش، بازم قشنگ‌تر بود، قدرشو ندونستیم. کاش دوباره دور یه سفره بلند کنار هم جمع بشیم و بزرگترها خاطره بگن و بچه‌ها شیطنت کنن و جوان‌ترها فارغ از این همه هم همه باشن. کاش برای دوباره از نو شروع کردن زندگی قدرشو بدونی، قدرشو بدونی، قدرشو بدونی.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
از تو و فاصله با تو، از تو با حضور دلتنگ، تنها مونده بغضی سنگی که تو سینه میزنه شب. این غم پنهان من و ندونستی چه سخته، کاش که بودی تا ببینی لحظه هم بی تو میمیرم. واسه یه با تو نبودم انتقام از من میگیرم. هم صدا با یادت زن میمونم، موندن من یه گریزه تو هجوم نامیدی، تو در این هجوم ساکن یه حضور نامیدی.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.